أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين الأهراس المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورزوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فمن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. محضر مبارکه سروران عالی قدر استعزاده توفیز آیات نورانی سوره مبارکه توبه را مطرح کردیم. در نوبت گذشته گفتیم که در طی آیات قبل اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. گفتیم خداوند سبحان اشاره میکند که در قالب یک مطلب ملموس خارجی اصل کلی تأسیس میشود. آیا احساس میکنید که آب دادن به عنوان ساقی خود جاج رو یافتن و عنوان پرده‌دار و کلیددار خانه بودن برابری می کند با اون کسی که ایمان به خدا می آورد و ایمان به فردای قیامت می آورد و مجاهده در راه خدا بند می کند؟ نه، اینها با هم یکی نیست. گفتیم در بیان این مطلب خارجی و اون شأن نزولی که در برخورد عباس بن عبدالمطلب و وجود مقدس امیرالمؤمنین و ابن شیبه مطرح کردیم، خدمت عزیزان حضرت ابن شیبه مطرح کردیم، کاملا در نوبت گذشتیم این قضیه رو شکافتیم. نتیجه مطلب این شد که به طور کلی در اسلام عمل یه پیکری دارد و یه روحی دارد. مقداری از نماز مقبول است که در آن روح وجود داشته باشد. صرف پیکری نماز رو نشان دارن و قیام و قعود شرعی در نماز محقق شدن مسئله است، اما اون روح جاری و ساری در نماز چیزی نیست. اون ذکری که صرفاً بر زبان جاری می شود اما توجه و حضور و التفاتی به اون ذکری از باطل بهتر است، از لغوگویی بهتر است، اما محرک نیست. اون ذکری محرک است که در اون حضور است، اون ذکری محرک انسان است که در اون توجه است، روح است، اخلاص است. اون دعایی کارساز است که در اون روح دعا وجود دارد. فعلا صرف دست بلند کردن به هزاران هزار میلیون میلیون انسان آمین گفتن هنگامی که روح دعا در این دست برافراشته و زبان باز شده و دهان گشوده روح دعا در اون نیست، کار نمی‌کند، کارگر نمی‌شود. این یه حقیقت کلیست که در قالب این نمونه خداوند سبحان این رو بازگو فرمود و مطرح کرد. به دنبال اون برای که روشن باشد، خب هم زمینه‌های نزول صدر اسلام است و شرایط نزول این سوره مبارکه و هم اصول کلیست برای تمام ادوار و صحنه‌های زندگی انسان‌ها و مسلمانان و مؤمنین. فرمود الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، اونها که ایمان می آورند به خداوند، اون ایمان و اعتقاد و باوری که اینها رو تکانشان می دهد و نتیجه ایمان و متمم و مکمل ایمان این است که هاجروا، ایمان که اینها رو از خودشون برون می آورد، ایمانی که انگامی که دست می دهد به اینها با اون ایمان آشنا می شدند از خود هجرت می کنند. ان الذین آمنوا و هاجروا، اشاره کردیم که هجرت یعنی فاصله گرفتن، راه هجرت هجرت خارجی است، انسان به سوی خداوند سبحان حرکت می کند و من یخرج من بیتی هاجرا الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله. از این زیباتر نمیتوان گفت. هر آن کسی که به انگیزه الهی از خانه و کاشانه خویش برون میرود و فاصله میگیرد و مقصد و مقصود خودش رو خدا قرار میدهد، اگر دلیل میآید تا جان دهد و مرگ او فرا رسد، فقط خداست که میتواند اجر او را محاسبه کند، نه هیچ کس به هیچ آمار مرقام. پس هجرت گاه هجرت خارجی است، همان که در اسلام بسیار کارساز بود است و شاید بزرگان تاریخ معتبرند که عامل تحقق کامل اسلام هجرت بود. اگر هجرت پیامبر مکرم اسلام شکل نمی‌گرفت، اسلام دارای شوکت و موقعیت و انشرامی نمی‌شد و دارای هجرت برپا نمی‌شد. هجرت به گونه مهم بود در صدر اسلام که مستحضر مبنای امتیازات شد، یعنی ارث رو در یه زمان پیغمبر بر اساس هجرت تقسیم می‌کردند، امتیازات رو بر اساس هجرت می‌دادند. المهاجرون یه عنوان بسیار شاخص و ممتازی در میان مسلمانان بود. خب این هجرت بیرونی است، هجرت خارجی است، به اشاره کردیم که یه هجرت دومی است که اون هجرت مقدمه این هجرت بیرونی است، اون که بعد از ایمان انسان از خود هجرت می کند، از اون خود منفی، از اون نفس منفی. المهاجر من هجر عن السیئه، مهاجر واقعی به تعبیر امیر المؤمنین اون کسی است که از بدی ها و زشتی ها به درونی هجرت می کند و فاصله می گیرد به سوی خوبی ها و کمالات و فضائل. فرمود اون کسی که ایمان آورده است و هاجر به این هجرت رو می گیرد، از درون و برون به سوی خدا حرکت می کند. کسی که این حالت رو پیدا می کند دیگه این همان حکایت دیوانه کنی هر دو جهان اشرفشی است. چنین انسانی فاصله گرفته از خود انگیزه جز خداوند ندارد. اونگاه وقتی چنین می شود و جاهدوا فی سبیل الله، انسان مؤمن هجرت گزیده و جاهدوا فی سبیل الله، با اون کسانی که بعد از ایمان مجاهده در راه خدا می کنند، اشاره کردیم که جد و جهد و جهاد در راه خداوند سلطان اون تمام توان و وسع را به کار بردن از حال. این ممکن است جهاد اکبر باشد، ممکن است جهاد اصغر باشد، ممکن است در قبال عدو و دشمن دین خدا باشد، ممکن است در قبال عدو درونی و نفس باشد که اعدا عدو بکن نفسکم الذی بین جنبیکم، یا اعدا عدو بکن نفسکم الذی بین جنبیکم، مادر بطابت نفس شماست، اون دشمن دونی که نمی گذارد انسان به کمال سعادت برسد، به نمایندگی از ابلیس و شیطان در وجود انسان کار می دارد. فرمود مجاهده فی سبیل الله، ابزار مجاهده در راه خدا چیست؟ دو چیز است، یعنی بیشترین توان ما می توانیم در مورد دو شیء به کار ببریم، چون توان ما در همین دو مورد بیشتر مؤثر و جدی است. فرمود مانند همیشه در قرآن به اموالهم و انفسهم، اونهایی که مجاهده میکنند در راه خدا به مالشون و جانشون، اونهایی که کوتاهی از اموالشون در راه خدا ندارند، اگر بحث سبیل الله پیش میآید و مسیر و طریق الهی میدانند که این مال امانتی بیش نیست. بارها در قرآن داریم بگین ها من مال الله الذی آتاکم، این مال از خودتون نیست انسان ها، این امانت خداست. در اون که خدا ما رو مستحلق و جانشین و خلیفه قرار داده است به وظیفه تان عمل کنید. این تشریح. پس اموال بعد اون مجاهده فی سبیل الله است. بعد دیگری که ما برام تسلط داریم جانهای ماست و انفسه ماست. اون کسانی که از جان و مالشون در مجاهده فی سبیل الله مجاهده نمی کنند و در طلب اخلاص می نهند، امانت الهی را با خداوند سبحان و تعالی می‌دانند. خب اینها را اشاره کرده بودیم، یه تکلیل سخن بود امشب. فرمود اینها الذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند، این سه نقطه برجسته در وجود اینها دیده می‌شوند. چه کسی می‌تواند مزد اینها بگیرد؟ اینها کسانی هستند که اعظم درجتن عند الله، اینها درجه بس عظیم در نزد خداوند دارند. نفرمود اعظم درجتن فی الناس، نه که اینها در میان مردم جایگاهشون خیلی بالاست، نه که اینها در نزد خداوند درجه عظیم دارند. خیلی مهم این مطلب، اینها در نزد خداوند سبحان به این مقام عالی میرسند، در نزد خدای عظیم به درجه عظیم میرسند و یه جایگاه این چنینی رو پیدا میکنند. اعظم درجه در همین الله و خلاق جهم الفاقهن، این ها کسانی هم که به رستگاری و سعادت به حق نائل شدند. خب من تا اینجا خدمت ایزان و باعث رو گفته بودم، این تکمیل شد. حالا بعد از این که این عنوان مطرح شده است، ملاحظه فرمودید که بحثم الذین آمنوا بود، اسم نبرد خداوند، به شکل کلی مطرح کرد. وقتی یه قانون کلی مطرح میشه این متغیر شده که عوض کرد، به جای ایکس میشه حسن گذاشت، علی گذاشت، علی گذاشت، احمد گذاشت. یعنی همه کسی میتواند در این معادله نقش ایفا کنند و جایگزین این اصل کلی باشن، به شکل قانون کلی مطرح شده. اونها که اینطور میشن و این خصوصیات رو پیدا میکنن، تبریکات ایرانی شامل حال این هاست، یا بشر و خم رب بود. کسی که اول به اینها تبریکی کرد خود خداست، بشارت ایرانی متوجه این هاست، یا بشر و خم رب بخم، خدا بشارت میدهد به اینها. به چه چیزی بشارت میدهد؟ به رحمت المهر. خدا اول اینها رو بشارت میدهد به رحمت خود، به رحمت المهر. این لطف لطیفی در اینجا وجود دارد، در رحمت نعمه. اون خیلی مهم است. گاه خیلی چیزها ممکن است به دست ما برسد، اما از چه رسیدنش خیلی مهم است. گاه ممکن است یه شاخه‌گلی به دست شما بدن و ارزش مادی هم ندارد، اما از دستی که به دست شما رسیده است اونقدر مهم است که این رو برای همیشه حفظش میکنید. قلمی ممکنه به دست شما رسیده باشد، اما اون دستی که این رو به شما داده است اونقدر عزیز است که این قلم را برای همیشه حفظ کنید و نگاهش میدارید و باقی میدارید برای خودتون. این که از کجا به انسان برسد؟ فرمود به رحمت من، رحمتی که من الله مستقیم بر جانها و دلهای اینها وارد میشود و رضوان. به اینها بشارت بدید خوشنودی خدا را، همان که بر رضوان و مرا الله اکبرش بزرگترین مراتب بهشت رضوان الله هست. به اینها بشارت بدید رضوان الهی را به خوشنودی و رضا و خرسندی خداوند را و رضوان. خب اینها که رحمت و رضوان بعد معنوی قضیه است، اون حفاظات معنوی خداوند نیست، اما جهت ظاهری هم به جنات خداوند به اینها بشارت میدهد، به بساطین و جنات و گلستانهایی که لهم برای این هاست از آن خودشون، و جنات لهم فیها نعیم مقیم، که در این جنت هایی که اینها بعد داده می شود، نه جنت بلکه جنات، گلستانهایی که اینها بعد داده می شود، نعیم وجود دارد. کلمه نعیم نعمتی رو می گویند که در اون تکدر نباشد. النعیم و نعیمی که نعیم نعمتون غیر مقدر، یه نعمتی که در اون تاریکی و کدورت نباشه، چون ما الان قاعده مستحضری حاجت به توضیح نیست. نعمت هایی که در دنیا داریم همه با تکدر است، اگر فرزند خوبی هم خداوند به ما عطا میکنن، ما خودمون میدانیم که غم و غصه این فرزند رو کجا آوردیم. ما میدانیم که برای یه ابتلا و یه بیماری او تا صبح خواب بر چشم این مادر و پدر نرفته است. آیا این فرزند چه میشه ترش؟ آیا میاد این تر چند درجه پایین یا نمیداند؟ همین نعمت خوبی هم که خداوند داده است، باز پایین خیلی تکدرها بوده است. جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. به سادگی دست نمیدهد این نعمت ها بیدان. نعمت های مادی رو که عرض میکنیم برها اون کسی میداند که خون در این نعمت رو خورده است، میداند گرما شیده است، سرما شیده است، کارگریش کشیده است، زحمتش برده است، تلاشش کشیده است. 30 سال 40 سال ها احساس میشه یه موقعیت مالی برای کسی دست داده است. این تکدرها رو خود صاحب نعمت میداند چه کرده است. اونی که نعمت علم دارد و خداوند به او دانشی داده است، علم او ارزانی کرده است، او خودش میداند چه کرده است با عمرش. نمیگران او میداند چه تکدری داشته، او میداند با وجود او چه گذشته است. لذا هر نعمتی رو که شما در دنیا ببینید، ما مال میبینیم، جاه میبینیم، جمال میبینیم، همون چه از مجموعه این نعمت های دنیا به فرمایی تنزیزان در اون تکدر وجود دارد، در اون تکدر وجود دارد. ما صافی بیدرد در نعمت های دنیا نداریم که قابله خداوند نبوده است در دنیا و بنا بوده است که همیشه نعیم دنیا در کنار آن مسائلی باشد که انسان ها احساس نکنند که این آخر خط است. نه، اینها مقدماتی بیش نیست. اما اون چه در بهش وجود دارد و اون چه در پایان خط وجود دارد ندیم است، یعنی عیش اون بیرمان است، صافی اون بیدود و در نهایت لذت خداوند سبحان نعمت ها را بدون زحمت بر انسان های مؤمن متقی ارزانی می کند و تقدیم می کند. لذا فرمود اینها لهم فیها نعیم، اینها نعیم دارد. به دنبالش فرمود نعیم مقیم. این حالت رو ما چه در حالت کودکی، چه در نوجوانی، چه در جوانی، چه در میانسالی داشتیم. این رو وقتی یه چیزی رو دست یه کودک و فرزند خودت رو چیز خوب رو میدادیم، اول احساسی که بهش دست میداد این بود. ما همه این حالات رو داشتیم در ایام طفولیت خودمون که آیا این از ما میگیرن یا ما رو خود ماست. آیا این کفش مال خود من؟ آیا این توپی که دادن دست من بازی کنم اینو نمیگیرن، دست خود من میمانند یا نمیمانند؟ این در طفولیت ما بود، در نوجوانی ما هم بود، در جوانی ما هم هست، در میانسالی ما هم هست. هر نعمتی که متوجه میشه ما فکر اقدامات و تمهیدات لازم را برای بقا نعمت میکنیم که مباد از کف برود. اونی که به ریاست میرسد فکر نمیکنه جوری سیاست گذاری کنه که از ریاست عزل نشه. اونی که موقعیت علمی براش پیدا جوری عمل کنه که لطمه‌ای به حافظش نخوره، لطمه‌ای به استعدادش نخوره، نمیدونم موقعیت علمیش در اون که صاحب مال از طور سیاست گذاری می کند، حسابگری ها، مخابره های عمومی اقتصادی که این مال از سر نمید، تمام این مسائل هست. لذا این دغدغه اصلی است که اگر چیزی بیاید بماند یا نماند. فرمود خداوند نعمتی که در اونجا می نهد فیها نعیم مقیم، اقامه یعنی چی؟ یعنی پایدار بودن و ثابت بودن، پایدار بودن و مستقر بودن. مقیم به کی میگن؟ مقیم در قبال به اصطلاح بادی است. اون کسی که می آید در این شهر رو می رود او را بادی می گوید. مقیم آکفه سلام علیه آکفه دیگه من باب. اون کسی که همیشه هست بشه میگن مقیم. آیان از ایران علال قاده مقیمه آسامه عربس وجود مقدس حضرت سامل رو جش هستی. مقیم شما خدا مرا به فراغ تو مبتلا میکنن. این حالت وجود دارد با مقیمی. فرمود و جنات الله فیها نعیم مقیم، این احمد خوردشون پایدار است و مقیم است. خالدین از اینها نعمت ها همیشه نیست، اونها هم همیشه نیست هستند. یعنی صاحب نعمت و نعمت هر دو پایدارند. گاهی ممکنه از این نعمت ها تو دنیا بیشتر دوام داشته باشن، اما ما نیستیم. خب ما میریم و این دست نسل های بعدی میرسد، دست دیگر هم میرسد. اما فرمود خالدین از اینها ابدا، اینها تا ابدیت در این نعمت خداوندی متنعمند. ان الله عنده اجر عظیم، این خداست که در نزد او اجر عظیم است. هیچ کس بارها گفته ای اجور حقیقی را هیچ کس نمیتواند بدهد. اون اجر عظیم فقط کار خداست، چون هیچ کس در صد خلوص و مثبت بودن عمل هیچ کی رو نمیداند، هیچ کس نمیداند جز اون کسی که علیم بزاد سرور. اون فقط خداست که میزان خلوص اعمال رو میداند. فَإِنَّ النَّاقِضَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ، اون خدای نقاد و صراف عمل است که میداند این اعمال ما چه مقدار خلوص دارد. نه هیچ کس نمیداند، هیچ کس میزان مفید بودن اعمال ما رو نمیتوند دقیق محاسبه کند. این فقط خداوند سبحان است. لذا اجر عظیم هم با اوست و بس. فرمود عند الله ان الله عنده اجر عظیم. خب این ادامه به کار بخواهم بدون بارا فرمود یا ایها الذین آمنوا، این ها بود هشدار داده میشه. خب سوره مبارکه توبه نازل شده است با کلیاتی که داشت، دستور ایمان، دستور هجرت، دستور مجاهده. اما ممکن است انسان هایی باشند که هستند که یه عواملی براشون پیش میاد و وجود دارد که به دلیل سبب اون عوامل به ایمان رغبتی نشان نمیدهند، به هجرت رغبتی نشان نمیدهند، به مجاهده رغبتی نشان نمیدهند و از تمام این عنایات عظیم خودشون رو محروم میکنند. لذا باید آسیب شناسی مثلا مطرح بشه، مثلا میشه در قرآن. حالا از این آیه تعلیم کنند خداوند به اون عواملی که زنجیر ما می شود برای عدم حرکت به سوی هجرت و جهاد، عدم حرکت صحیح به سوی خداوند و مجاهده، به اون عوامل اشاره می کنند و خوشدار اون رو به ما می دهند. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم و اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کسانی که ایمان آوردید هشدار، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اتخاذ نکنید، نگیرید، انتخاب نکنید آباءکم پدرانتون رو و برادرانتون رو اولیاء شما اگر اینها ترجیح میدهند کفر را بر ایمان. حالا البته این حاجت به توضیح دارم، این واژگانش رو هم الان خدمت عزیزان تذکر میدم. با این مقدمه که تمیز ارتباط میان پدر و فرزند، ارتباط میان والدین و فرزندان به حق از محکمترین ارتباطات است. هر مقداری هم که فرزندان ناخلف باشن باز هم اون ارتباطات روحی رو با والده نمیتونن پاره کنن، زنجیر ارتباط رو. و ما ممکنه دیر به خود بیان، زمانی باشد که بر گور پدر بیستند و عشق بریزند، بر گور مادر بیستند و خودشون رو حفیم کنند. اما به حال این ارتباط بعد از مرگ هم رد نمیشه. از اصیلترین ارتباطات عمیقی که خداوند در میان جامعه بشری قرار داده است همین این اتصال نسل‌هاست، اتصال طبقات مختلف جامعه بشری است. لذا ارتباط ابوت و بنوت پدر و فرزندی این ارتباط قوی است، مخصوصا از طرف پدر نسبت به فرزندان که خوب قواست. بعد از این ارتباط میشه با واقعا در جهت یاری و کمک و نصرت و برها تکیه کردن، ارتباط و اخوبت خیلی ارتباط قویست. این که وجعلنی وزیرا من اهلی هارون اخی اشرب بهی عزی، خیلی زیبا میگوید موسی خدا یا برادرم هارون، این برادرم هارون است که پشت من به او محکم میشود. اخاک اخاک، این برادر چه نعمت بزرگیست، اون کسی که دارد و خوب اون رو دارد، این که پشتبانه است، این که برها بهترین فکرگاه ها، بهترین عرض به خدمتون حامی ها میتواند برادر باشد. خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، همین ارتباط قویی که میان شما و پدرانتون وجود دارد، همین ارتباط قوی که ممکن است میان شما و برادرانتون وجود داشته باشه، این پدرانتون و این برادرانتون گاه جوری عمل میکنند که باید از همین ها ببرید، از همین ها با جدا بشید، باید رشته ارتباط از همین ها قطع کنید. چطور؟ مراقب باشید اینها رو اولیا خودتون قرار ندید. کلمه اولیا جمع ولی است، میتونه اینجا دو معنا داشته باشه.
یه معنای کلمه ولی از ماده ولی به معنای قرب و نزدیکی است. اینو معنا می‌کنیم دوستی. اینها رو دوست و ولی و نزدیک خودتون ندونید. اینها رو رفیق خودتون، نزدیک خودتون ندونید. خیلی بهشون نزدیک نشید. با همین پدرانتون و برادرانتون. معنای دوم که میتوان از اولیا داشته باشد جمع ولی اینجا از ماده ولایت است که شاید مناسب تر باشد در اینجا به معنای صاحب اختیاری، یعنی اختیارتون دست اونها نمید، اختیارتون به دست پدرتون نمید، اختیارتون به دست برادرتون نمید. و کدوم پدر و برادر به خدا میگه ما که با این آباد نزدیک باشیم، قریب باشیم، اختیار به دستشون خدا راه داده است؟ این چه بحثی است که خداوند مطرح میکنه؟ این چه تحذیر و هشدار شدیدی است که به ما گفته میشود و خداوند ما نسبت به اون هشدار میدهد؟ خیلی بحث مهم است و تکان دهنده است. کسانی که ایمان آوردید، تکرار میکنم، پدرانتون رو و برادرانتون رو ولی خودتون ندانید، اینها رو نزدیک خودتون ندانید، اختیارتون به اینها ندید. کی در چه شرایطی با این قید بشد دنس تحبل کفر علی ایمان. اگر این پدران شما و این برادران شما استحباب الکفر علی ایمان میکنن، یعنی چی کلمه استحباب؟ کلمه استحباب از ماده خود میاد. استحباب یعنی طلب الحب در لغت، طلب المحبت استحباب. اما معنی اصطلاحی دارد کلمه محبت، این کلمه استحباب. استحباب یعنی چیزی را، حب چیزی را طلب کردن. به بیان دیگر در معنی اصطلاحی استحباب یعنی ترجیح دادن، ترجیح با انگیزه دوست داشتن باشد، این میگن استحباب. اگر پدران شما و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح میدن، علاقمندی اینها به فجور و فسق بیشتر از تقواست، وابستگی اینها به شیطان بیشتر از خداست، اینجا جایی بود قیچی رو بردارید و این التباس رو ببرید. هیچ نگران هم نباشید، هیچ نگران هم نباشید. اگر پدران به برادران شما که نزدیکترین ارتباطات رو باید با اینها داشته باشید، به عنوان عقوبت به عقوبت، اینا کفر رو بر ایمان ترجیح میدهد، اینا حاضر به هجرت نیستن، اینا حاضر با مجاوره نیستن در رکاب دهلاندن. اگر که این شرایطی است مواد که فرید این نسبت ها رو بخورد. من یه قدر اینجا توضیح بدم در لبا خب از کردم امیدترین نسبت ها همین نسبت های خونیست. یعنی ما گاهی وقتی که بحث از رحم مطرح میشه مستحضری انسان اقربا میدارد و ارحام میدارد. کسانی هستند که اقربا ما هستند اما رحم ما نیستند. اون توصیه که در اون رحم شده در حق اینها ممضا نیست در شریعت، اون تأکید اونجا نیست. با تمام این سولو برمان جامعه اسلامی همه باید با هم نزدیک باشن، اون تبدل و محبت در دوستی رو داشته باشن، اما اقوامی که ارتباط در بیست ننستن به اینا که رحمش نیستن. اگر کسی میگوید نیمی از مال من پس از من، پس از مرگ من برید به ارحام من، آیا میتونم این رو برادر زنا شدن؟ میتونم به پدر زن بزن؟ میتونم به ارحام هم سر بدن؟ یه قرام رو نمیتونم بدن. اینها که ارحام نیستن، اینها اقربا هستن، قریب هم نزدیک هم، اما رحم نیستن. محکمترین افتراضات افتراضات حالا خداوند در همینجا مطرح میکنه که همین ارتباط نسبی هنگامی ارزش دارد که در راستای ایمان باشد. اگر این ارتباط نسبی موجب می شود که شما از خدا و رسول جدا شدید، این ارتباط نیست و این نسبت نیست. همان گونه که برای قیامت این نسبت ها برداشته می شود فلا انصار بینهم، اون روز این نسبت ها به کاملی آید، اون آینه امروز است. اگر امروز هم چنین نسبتی باشد، یعنی نسبتی باشد اخوت و عبوت و بلندتی باشد که متاسفانه این بر اساس معیارهای کفر و ایمان باشد، این نسبت مردود است، یعنی این نسبت تجویز نمیشود در اسلام ادامه اون تجلیل نمی شود در انسان، بلکه اون نسبت و فصل مشترکی رو توصیه می کند که بر اساس معیارهای ایمان باشد، بر اساس معیارهای تقوا باشد، بر اساس معیارهای فضیلت باشد در شرع مقدس. دست ها انسان هایی که یکی شرعیست و دیگری غربیست هیچ نسبتی با هم ندارند، هیچ سببی هم با هم ندارند، اما هنگامی که نگاه کنید از حلقوم وجود مقدس بزرگ انسان تاریخ بشریت و انوار خلقت الهی وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد شنیده را شنیده می شود که سلمان و منا اهل بیت ولو عجمی باشد، ولو کازرونی باشد، ولو شیرازی باشد، ولو جبر آتش شده دیده باشد، کار آنجا میرسد که تمام نسبت ها بین او و پیغمبر ایجاب میشود و از شجره مبارکه اهل بیت میشود، از شجره مبارکه اهل بیت. این نسبت حقیقیست، نسبت ایمانیست. گاه هم کار آنجا میرسد که تب و جناعه بینه همه مثلا این کدام نسبت هست؟ نسبت هاشمیست. مگر ابولهب هاشمی نیست؟ وقتی که آقایان فقها بحث هاشمی بودن به امتیازات مادی هاشمی بودن رو مطرح میکنن، بحث خمس رو مطرح میکنن، میگن ولو کان ابولهبی یا ولو نیست هاشمی ابولهبی باشد هاشمی است. اما تبت یه راه بین همه بزن برید کن خداوند این رشته رو برید قطع کرد این نسبت را، نسبتی نیست این ابولهب و دیگم برای ما کردن انسان، اما سنت ها نسبت بین پیغمبر و بلال حبشی سیاه عرض به خدمتون سودانی وجود دارند، چنین حالتی وجود دارند، اما اونجا نیست چنین ارتباطی. پس این هشدار رو داره خداوند میده به کسانی که ایمان آوردید، اگر میبینید پدرانتون برادرانتون اینها کفر رو بر ایمان ترجیح دادن، شما اختیارتون به دست اینها ندید، اینها قریب و نزدیک و رفیق و شفیق خودتون ندانید، میدانید و من یتولهم اگر هر کدام از شما یکی از اینها را ولی و صاحب اختیار و شفیق خود بداند فاولاقه هم ظالمون، بعد شما ظالمید، شما ظلم میکردید این کار را بکنید. چطور خداوند این را نسبت به ظلم میدهد؟ بنده احساس میکنم چون کمتر مفهومی ما در اسلام مانند مفهوم محبت دارید، مفهوم محبت دارید، مفهوم حب دارید، عجب مفهوم عزیزی مفهوم حالا عزیزی ندارم با اون دیدگاه عارفان، اونها که میگن تو فیل هستی عشق هست آدمی و پری ارادتی به ما تا سعادتی ببری در عرضت پرد و غصش تجلی نزد عشق پیدا شد و آتش هم آلم زد، اونها که جذبه وجود رو جذبه حبی میدانن در حق زبان عارفان نمیگوین، اما کلیانی چون محبت و عشق کمتر داریم از ایمان در اسلام. این که صاحب این وقعه مبارکه میگوید حل دین من الحب، اصلا دین محجوبی از حب است. خب این حب و محبت رو اگر در جای خودش صرف نکنی نامی میشه چی؟ میشه زور. مانند هر چیزی دیگه که در جای خود صرف نشود نام اون در اسلام ظلم است. اصلا ظلم یعنی چی؟ یعنی وضع شیء فی غیر موضعه، وضع شیء فی غیر موضعه، اون انسانی که عمرش رو به بطالت میگذارند میشه چی؟ میشه ظالم. چون خدا این سرمایه رو نرده بود برای عرض به خدمتون خاک بازی، این میشه ظالم، این میشه خاصه به نفس ظالم. اون انسانی که تمامش رو چشمش رو گوشش رو اندامش رو سرمایهش رو در مسیر خودش صرف میکنه این میشه ظالم. ظالم یعنی اون کسی که وضع و شم فیقه موضع میکنن، کسی که اکسیر پر اثر و پر کار محبت رو در غیر جای خودش صرف میکنه، محبتش رو به پای کافر میریزن، محبتش رو به پای فاسد میریزن، چنین انسان ظالم است. چون این محبت رو در جای خودش صرف نکرده است، اون در جای خودش مصرف نشده. این محبت فرمود فاولا چون ما ظالم احساس میشه که حاجت به بیشتر گفته است، یعنی اینجا که پدر و برادر رو گفت خدا من حالا باید این زنجیرهایی که موجب میشود بر دست و پای عاقلی بسته میشه که از مکه هجرت نمی کنند همراه پیغمبر یا معتید مدینه نمی آیند، در طول تاریخ هجرت از خودشون نمی کنند انسان ها، مجامله در راه خدا نمی کنند، نمی شتابند با سنگ خود ایمان. اون عواملی که زنجیر اینها می شه و پای اینها رو می بنده، خوب از اینا بهتر تعریف بشه و توجه انسان ها به این مسالی بیشتر باشد. قل، پیغمبر بگو، قل امکان آبا و ابنام و اخوان و از واجبون و عشیرتکم و انبالمت ترفتموها و تجارتون ترشون فسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. حضرات معصومی وقتی این آیه رو میخواندن میگریستن، قد این کانها با کن، بگو بینام بر اگر پدرانتون، همون از پدر شروع کن، از کسی که بیشه این هر را بر شما رو هست. قد این کانها با کن و ابنا کن، اون کسی که شما بیشتر این وابستگی را به او دارید و ابنا کن و اخوان کن، اون کسی که بیشتر این فکر را به او می کنید برادرانتون و ازواج کن، اون کسی که نزدیکترین کس به شماست، همسر نزدیکترین کس به انسان در روی زمین است. و ازواج کن و عشیرت کن، اون عشیره و اقوام و کسانی که پیرامون شما را گرفتن. اگر این چند عنوان پدر، فرزند، برادر، همسر، عشیره، این پنج و اموال و اموال طرف تموها و اون اموال انتران یعنی اقتصاد، یعنی جمع کردن به ریال ساده تر و اموالی که شما در حدقه دارید برای جمع کردن این اموال و اموال رو نفرد تموها و تجارت خود تخشون کسانا. خب بحث تجارت و جایگاه تجارت و اون جاذبهی که تجارت دارد گاهد کردیم تو دیگه تجارت رو ندارد، جاذبه دارد که سخنان پیغمبر رو قطع کنه، تجارت اونقدر جاذبه دارد که مسجد النبی رو خالی کنه، تجارت اونقدر جاذبه دارد که این جماعت مملو به ظهر جمعه پیغمبر به 12 نفر تبدیل به جابر بن عبدالله علیه هزاره و تجارت نو لحفن الفزو علیه ها و ترکو، تجارت اونقدر جاذبه دارد که گاه جماعتی به سوی پیغمبر حرکت کنند به مدینه برمهند اما یک زیارت درست حسابی پیغمبر نکنند و بازگه نکنند. تجارت خیلی جاذبه دارد و تجارت هم تخشون کسانه و دنیا رو تجارت دارد می چرخونه به امروز سیر از این است. اصلا محور محور حرکت 6 میلیاردی امروز جامعه بشری تجارت است و تجارت هم تخشون کسانه و بیشتری در نظر نگرانی از تجارت چیست؟ کسانه زیر و رو شدن آن است، تبرمات آن است، زیر و بمها و استرابات آن است. فتجارتن تخشون کسان ها. و اگر تجارتی که شما می ترسید از کسادی اون و نگران اون هستید گاه ممکن است شما رو چار اطلاعات شدید بکنند و مساکن و تغذاب و نخواه. خب انسان فعلی با مسیدی به مسکنش داره، انسان در یه خانه ای که البته ترزونه ها، گاه انسان توی خونه ای هست میگه که یعنی قفص ما بیرون میره، گاه انسان یه خونه ای داره که اصلا خوشش میاد از این خونه، آن با آن منتظر فرصتی براش میشه این خانه رو تعویض کنن و عوض کنن. اما وقتی انسان یه خانه ای دارد که بیته، بیت یعنی چی؟ یعنی خانه ای که در آن آرامش دارد انسان. وقتی انسان یه مسکنی دارد که سکناست، آرامش به انسان میدهد و دوستش میدارد، خیلی ما بسید داره انسان به این مسکن. فرمود و مساکن و ترزاونه ها، اون مساکنی که شما خیلی میپسندید و خوشحالید از این خانه ها به مناظر. خب حالا چی؟ اون بگو پیغمبر اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، عشیره، اموال، تجارت، مناظر، هشت نفر، اگر این هشت عنوان احب الیکم من الله و رسوله، اینها ها محبوبتر در نزد شماست از فرمان و خدا و رسول که حاضرید برای وابستگی و تعلق به اینها فرمان خدا را زیر پا بگذارید و فرمان رسول را زیر پا بگذارید و جهاد فی سبیل و اینها مانع میشه که شما در راه خدا جهاد و حرکت بکنید، اگر این چنین است پس بمانید و تربص، پس منتظر باشید. تربص انتظار شوم است، انتظار شوم است. اگر کسی یک ساعت تا مرگ رو مانده است این رو تربص میگن، انتظار تا مرگ. اون بیماری که دارد رو به مرگ میدارد میگن طبیب میگه دو ماسم با دیگه بیشتر زنده نیست بیمار، اینو میگن تربص. شاعرون نتربص به دینه و المنون، اونهای که میخواستن پیغمبر رو ترور کنن قبلا گفتن این شاعر شما در انتظار مرگ رو هستید، این انتظار شومی بود که دشمنان پیغمبر رو بشن. اگر این چنین است این عوامل براتون محبوب تر از فرمان خدا و رسول است که اگر خدا فرمان دهد یه نگاه می کنید نمیتونید از مساکن دل بکنید، نمیتونید از انبال دل بکنید، نمیتونید از همسرانتون دل بکنید، از فرزندانتون جدا بشید، از عشیرتون، از اقوامی به پدرانتون جدا بشید. اگر چنین حالتی دارید این انتظار شوقیست برای شما. فطرب بسو حتی یعطی الله و امره، باشید منتظر تا عذاب خداوند بر شما بیاید و امر خداوند متوجه شما باشد. الله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند سبحان هدایت نمی کند قوم فاسق. چی شد که فطر خداوند از فسق گفت؟ از هدایت گفت. و الله لا یهدی القوم الفاسقین، خب طبیعی است اون انسان که مال محبوبیت بیشتری از فرمان خدا برای او دارد، اون انسانی که مسکن و اموال و عشیره و قبیله و فرزند شایستگی به اصطلاح و جایگاه بیشتری در وجود که از فرمان خدا و رسول دارد، این انسان کیست؟ این فاسد است. خدا به شما خدا رو فاسد میگه چون این داره از فرمان خدا و رسول خارج میشنن و فسق میشین یعنی خروج، فسق میخروج. این فاسد است چون خارج از فرمان خدا و رسول است، امر خدا رو زیر پا میگذارد به خاطر این وابستگی ها، فرمان رسول نمیخرد به خاطر این تعلقات، این میشه فسق. فرمود و بدانید که اگر چنین باشد حال روزتون والله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند سبحان شما میشید فاسق و بعد بدونید خدا فاسق را هدایت نمیکند. این لطف خداوند شامل حال فاسق نمیشه. این کدوم هدایته؟ این اون هدایتهای بالا هاست. دست پرکش به خدا بر سر فاسق قرار نمیگیرد و فاسق یه حجابی بین او و بین الطاف حضرت باری تعالی ایجاد میشود و محبوبیت از الطاف ویژه خداوندی را لمس میکند و میچشد. خب بنده به همین مقدار مسئله نمی کنم از جهت تفسیر. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین، ادامه آیا می زنیم انشاءالله برای آخرین گفتگو در ماه شعبان و هفته آینده انشاءالله با خدمت عزیزان. و در همین آیه عرض می کنم که مقداری تأمل بیشتری بفرمایید، یه مقداری درنگ بیشتری در این مفهوم بسیار عظیم از کردم داریم که وقتی معصومی این آیه مبارکه رو میخواندن یا خواست اصحاب وقتی این آیه رو میخواندن قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و اخوانکم و عشیرتکم منقلب بودند، مضطرب بودند، نگران بودند که خدای نکنند از امرتون و فرمانتون، از امر رسول تو و جایگاه رسول تو ما چیزی محبوب تر در دلمون داشته باشیم. اسم نمیبرم به کسی کنار پیغمبر ایستاده بود از صحابی پیغمبر مثلا، آیه نازل شد پیغمبر فرمودن که هست، گفت که اون کس گفت به پیغمبر که من احساس میکنم هیچ کدوم از اینها برام محبوب تر از پیغمبر نیست. بعد تعمل میکن گفت چرا؟ فقط خودم، یعنی خودم از پیغمبر بیشتر دوست دارم. رسول خدا سریعاً فرمودن لا یؤمن النبی، هیچ کدام از شما طعم ایمان درست به من پیغمبر رو نفهمیدید، حتی اکون، تا زمانی که من در نزد شما از نفس شما و جانتون برای شما محبوب تر میشم. اگر به من پیغمبر از خودتون بیشتر محبت داشتید، اونگاه طعم ایمان به من رو چشیدید. یعنی میگیم یا رسول الله جان ما چیست که ما قیاس کنیم که بگیم ما خودمون رو بیشتر دوست داریم یا شما رو بیشتر دوست داریم؟ مثلا قیاسش سمته هم فکر کردنش قیاسش که ما بخواییم اون جان وجود و هستی رو با جان ناقابل پشته که داند که این باب از که در باقران زاد و منگش شهره است، اما تو نامت یا رسول الله بود از ازل تا عبد خوشه، مثلا محبت تو کجا و محبت این جان ناقابل کجاست؟ من و دل در فدا شده چه باک قرازم در میان سلامت و سی نام توست باید همیشه در کنار اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله فرمود اینه. اگر کسی اینو طعم واقعی ایمان رو بچشم و کارش اونجا برسد که خدا رسول امر خدا و امر رسول از تمام این عناوین برای او محبوب‌تر و پسندیده‌تر و جلوتر و مرتب‌تر باشه. خدای با عظمت قرآن و با آیات نورانی و بینات طعم ایمان واقعی رو بر اساس این آموزه‌های قرآنی به همه ما بچشان. هیچ امری رو از امر خودت و رسولت در دلهای ما محبوب تر قرار نده. خب فرمود الله لا یهدی القوم الفاسقین. من یک دو جمله خدمت عزیزان دارم و مثلا تمام. اولا عرض میکنم که وقتی خدا من اینجا میفرمد اینو با مناسبت روز میگم با مناسبت عرض با خدمتون به حال چیزی نگذاشته از دینه شعبان و ولادت وجود مقدس صاحب ولایت مبعود حضرت مهدی فاطمه سلام الله علیه. خب این قاعده کلیست، یعنی اون جان نفس پیغمبر در جان وجود مبارک مهدی فاطمه بوده است و این معیار مال همون بزرگم هست. یعنی اون ایمان واقعی را ما وقتی میچشیم که احساس کنیم که وجود مقدس امام زمان، امر امام زمان، امر امام زمان، فرمان امام زمان هر کس قابل قیاس با جان خودمون و خواستان تعلقات وجود خودمون نباشه. اونجا مهد تعلق ایمان به امام زمان رو متوجه میشه. اونجاست که شاید قدی متوجه باشه که فرج نمیشه، انتظار فرج نمیشه. به این مردم این اتابی رو بهتر درک کنیم. اینه که واقعا نمنتظرینی که شعار دادن به دفتر رو دستن باشن، نه اونه که با هم منتظر بودن، اونه که با هم منتظر بودن بدون شد چنین حالتی باشد. یعنی اینها هیچ امری براشون نفیستر و محبوبتر از حدود مقدس حضرت مهدی از سلامت و امر و خواسته و تربیت بودن. برای اینکه من انسان هر سال توفیق بود است من روی عنوانی از عناوین مهدویت تأکید میکردن تو مباحث مکرر هفتگی، انسان من رو بس انتظار تأکید کردن. یعنی گفتم مفهوم واقعی انتظار رو ما بدانیم، اشاره کردیم در مطالب دیگه که به تفصیل گفتیم در مباحثی که انتظار از ماده نظر میاد، نظر یعنی نگاه، منتظر میشیم یعنی اون که تمام وجودش نگاهه. اصلا انتظار جز با بصیرت با چیز دیگر سازگاری نداره. منتظر اون کسیه که نگاه میکنه. اصلا انتظار نگاه کردن به جلو رو میگه، نه به پشت سر. منتظر اون کسی که تمام وجودش نگاه به جلوست، نگاه جلوست و اون حالت التهاب و آمد نیامد، آمد نیامد. دو به کلمه نگاه کنید تو دار رو به بیشه به اصطلاح رمز و راز دو به کلمه از تو دار رو به تو خیلی هست متون مادر مدرسلی هست، یکی این هست، یکی متا، یعنی کجا که کجا که این و از اولیا و مزایی خود احنا این جا آن کلمه سهلت در این با قلدار دلزی من هم یاد این توجه الله دلزی این این توجه بودیم متا محفظ ندار این اصلا مفهوم انتظار تو همگه این آمت هاست کجا ما در این روز رو نگاه میکنید که این آمت انتظار و این این آمت ها را ما وقتی فهمیم که عزیزان این باشه که همان خان میبرد بر این واقعا برای ما همین حالت دست احب این کنگل الله و رسوله نشیم در این جین حالی تروها بس با همین برای برای بس از صبح مثلا تمام یک تذکر و دعا. خب نسخت به تربیت آن زمان راه های مختلف دارد که همه این ها را در حد توان من باید به حال ما عمل کنیم، اونی که علم داره، اونی که قلم داره، اونی که قدم داره، اونی که آبرو دارد، اونی که مال دارد، اونی که وجاهت دارد، تمام این ها را باید بریزد به پای مهدی فاطمه و نصره رو برنه. خب خود خودش منتر کرده بید توجه دارید از شیعیان در عصر غیبت ائمه تعبیر به ایتام ایتام آل محمد شاگردانشون به شاگردان علمیشون خیلی روایت زیبایی داریم این حالا من وقتم گذشت هم به که فلانی از ایتان ما خاندان قافل نشان که خدا به علم میداد این علم رو برسون به ایتان ما، به ایتان ما خاندان برسون این علم رو برسون به شیعان ما. اینا را گچ علمی زیر بار بگیرید دانش خودتون رو بخور نخودید در اختیار اینا قرار بدید. به اون کسانی که قدرت مالی و تمکن مالی داشتن برای نصفارش می کنن کنن ایتام ما را فراموش کن، ایتام ما خاندار به درست قیبت اینا دستشون به ما نمی رسه، اینا شیعان ما دستشون به ما نمی رسه، اما به شما می رسه دستشون، اینا رو فراموش کن. عزیزانی که در طبی این سالهای سال با ما بودن و ما در خدمتشون انجام وظیفه میکردیم در این انجامن استعزار دارن که این سنت بسیار نیکی فلاحی بود به حال عرض خدمتون مطرح شد و با استقبال بسیار خوب و گرم عزیزان حساره مواجه شد و با درایت و بصیرت و امانت عزیزان هم هر سال این کار الحمدلله به نتیجه می رسید و سروران و مخادیم و معظمی که تدلی این کار رو باخته داشتن و زحماتشون رو زحماتشون رو دوشید بشیدن در نهایت صداقت و امانت و خست دیگر به بهترین شکل ممکن شهید الله کارشون رو الحمدلله انجام دادن. و پارسال سال قبل به الحمدلله هست اینطور که من در خاطرم هست و محبت فرمودن نگاه می کردن منزده اولیس خب یه چیزی شده بیش از 1000 خانواده مورد این و هم به ناهم به خیلی قرار گرفتن و قطعا برم به کمی نیست از این دون برای یه جلد سوری انجامنی که آلان چالاق مثلا من در از خودم رو مثل هر سال خدمت دوستان تقریم می کنم و میگم که در آستانه رمضان است ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن و در بیش بیمه ها را می دانید که نیاز من در جامعه همون زیاده. اگر هر گروهی همین فکر رو داشته باشن، نگر اولا چی میشه این کار ما نسبت به نیازهای کلی، نه آب دریا اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. بسم الله. مثل هر سال من تقاضای خودم رو خدمت عزیزان مطرح میکنم، انشاءالله هر مقداری که عزیزان هم مهمتشون هست هم توانی که خداوند بهتون داده از هم عزیزان انشاءالله مانند هر سال با عزیزان و سروران گرامی همه هم میفرماید اون آزوقه ها هم با همون شیوه تبلیغ و تنظیم و با همون تبلیغ و مؤدبانه انشاءالله امسال هم هر حال هر کدام از ما هر کجا بودیم یا نبودیم این سنت نباید قطع بشه. انشاءالله گذشته از این عصر خیر یک انتظاری هم برای خانواده های سال های قبل ایجاد شد که بعضی ها مراجعه دارن سوال میکنه آیا اون برنامه رمضان شما انسان هم هست یا نیست؟ برای مهم خیلی اصلا باز کردن من قد این فرسنتر من سال گفتم خدمت عزیزان که حالا بنابرای جهاتی انشاءالله این سنت برقرار باشد و عزیزان این هماهنگی رو بکنن و به هر حال انشاءالله سریع و کبیر همه دوستانی که همت رو بعضی رو بفرمایند و تا مانند هر ساله این خیلی و نتیجه به هر حال شکرانه این سال بشستن و برخواستن در مرتب قرآن یه قدم این چنینی هم در آستانه شهر الله و ماه سیان از ایران برداشته باشد. خداوند سبحان به همه شما اجر و مزد و ایمان و تقوا و فضیلت و بصیرت عنایت بفرماید و ما جانتون در پناه قرآن انشاءالله بدور از وسواس شیطان و بدور از اطلاعات ده مسئول و محفوظ بداره. خداوند سبحان ما را به وظایفمون در عصر غیبت نسبت به اولیا واقف آشنا و عامل بگردان. دست ما از دامن قرآن به افتت کوتاه نگردان. قلب مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان.